رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، عبدالقیم قیمزاد هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 9 شام است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری شامی سه‌شنبه 11 دکبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 5 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
برنامه را با نگاه به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم خرامان به خوزاده آغاز میکنیم.
شمار قربانی های دو ترکیش در پایتخت الجزایر به 62 نفر رسید. خبرگزاری فرانس پرس از قول یزید زرهونی وزیر امور داخلی این کشور نوشته است که حداقل یک ترکیش با دستی مرگ طلبی انجام شده است. یکی از ترکیش ها در داخل اوتوبوس رخ داد که در بیرون ساختمان دادگاه عالی این کشور قرار داشت. ترکیش دویم دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان را در الجزایر هدف قرار داده است. این ساختمان در محل مسکونی جای دارد. سخنگوی سازمان ملل متحد گفت که دست کم 10 کارمند این نهاد در نتیجه ترکیش به هلاکت رسید. 12 نفر ناپدید شدند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا ترکیش های امروزه را دفعتن محکوم کردند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد گفت
This is just unacceptable.
این یک عمل غیر قابل قبول است و من باید آن را با لحنی شدید محکوم کنم. این حادثه در هر پیامدی که نداشت من آن را غیر قابل قبول می دانم. آن نمی تواند به هیچ صورت با همه پیامدهایش توجیه شود.
It cannot be justified in any circumstances.
تو هنوز هیچ گروه مسئولیت این ترکش ها را به گردن نگرفته است، اما در گذشته حادثه های ترکش های همسان را گروه القاعده انجام داده است. دمیتری مدودف که از جانب رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین همچون وارثی وی در انتخابات ریاست جمهوری نامیده شده است، گفت که در صورت انتخاب شدنش خواهانی دیدن پوتین در مقام نخست وزیری حکومت آینده کشور می باشد. مدودف که توسط تلویزیون صحبت میکرد گفت مهم است که پوتین در مقام رهبری حکومت روسیه حفظ شود. مدودف اینچنین گفت که نامزدی وی برای ادامه سیاست فعلی کرملین ضرور است. پوتین امروز گفت که انتخابات اخیر دومه دولتی روسیه که در آن حزب روسیه واحد پیروز شد، نمایشگر پشتیبانی روسیه از تغییرات درازمدت اقتصادی و اجتماعی این کشور می باشد. پارلمان اوکراین امروز برای انتخاب یولیا تیموشنکا به مقام نخست وزیری کشور رای داد، اما برای انتخاب وی به این مقام تنها یک آواز کافی نبود. از 450 عضو پارلمان 225 نفر، یعنی یک نفر کم برای تشکیل اکثریت آوازها رای دادند. پشتیبانان تیموشنکا پذیرفته نشدن او را به این مقام یک علت تکنیکی سیستم آوازدهی ارزیابی کردند و رهبر مجلس ارسنی یاتسنیوک برای دهی دیگر باره در مسئله نامزدی تیموشنکا دعوت کرد، اما هنوز معلوم نیست که کدام وقت آوازدهی دیگر باره صورت میگیرد. تیموشنکا سال 2005 از وظیفه نخست وزیری به سبب اختلاف نظرها در داخل ائتلاف نارنجی سبک دوش شده است، اما حالا آنها دوباره به هم آمده شماری ضروری کرسی ها را در پارلمان به دست آوردند. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی گفت که ارتش کشورش هنوز به کمک بین المللی نیاز دارد. اظهارات وی در حال صدا داد که روز دوشنبه ارتش افغانستان همراه با نیروهای کمک بین المللی تحت رهبری ناتو شهر موسی قلعه یک نقطه مهمی را در جنوب کشور از کنترل طالبان بازپس گرفتند. گوردن براون نخست وزیر بریتانیا که از افغانستان دیدن میکرد گفت پیروزی در موسی قلعه تنها محلی مهمی که تحت نظر طالبان قرار داشت برای افغانستان پیامدهای درازمدت مثبت به بار خواهد داشت. فردا قرار است تلویزیون مخالفین ایمیدی نشی برنامه هایش را دوباره سر گیرد. رهبر اجرایی این شبکه بیدزینا بدرشویل امروز در این باره در پایتخت شهر تفلیس اظهار را داد. تلویزیون ایمیدی در جریان اعتراض های زیدی دولتی ماه گذشته اول تفتیش و بعدن بسته شد. بنیادگذار این تلویزیون بدر پترکاتسشویل در انتخابات ریاست جمهوری 5 ینور نامزدی خود را پیشبری کرده است. رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی از سرنوشت خبرنگاری بخش آذری ایلغور نصیب شدیدن نگران است. دیروز دادگاه او را از اتهامات پیشین سفید کرده از زندان رها کرد، اما اکنون وی را در گناه های تازه عیبدار میکنند. در صورت گناهگار دانسته شدن نصیب او میتواند تا یک سال شرطی به زندان انداخته شود. رهبری رادیوی آزادی جف گیدمن که در شرایط گفت که در شرایط فعلی نصیب او را چون شخص آزاد یا رها شده ارزیابی کردن نادرست میباشد. پلیس عراق گفت که ترکش مرگ طلب در داخل ماشین دفتر نخست وزیر عیاد علوی را هدف قرار داد. در پی این حادثه دو محافظ کشته شدند. خودی علوی در هنگام ترکش در دفتر نبود. در یک ترکش دیگری شب دوشنبه در نتیجه حمله گروه مسلحانه به پلیس در بغداد 3 خادم پلیس به هلاکت رسیدند و نظامیان آمریکایی گفتند که در نتیجه یک ترکش ماشین حامل بمب در شمال عراق یک سرباز آمریکایی به هلاکت رسید. نور محمد
تشکر خرامان، نگاه بود به تازه‌ترین اخبار جهان. رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است:
تاجیکستان و ازبکستان درباره انتقال 950 میلیون متر مکعب گاز طبیعی ازبکستان به توافق رسیده اند.
یک گروه کاری از نهادهای ذی‌دخل دولت تاجیکستان برای بررسی وضع و مشکلات مرزی میان تاجیکستان و افغانستان از منطقه سرحدی شوراباد بازدید میکند.
دمیتری مدودف کیست و واکنش ها با پیشبری و با مقام ریاست جمهوری چگونه است؟
سیاستمداران و تحلیلگران تاجیک و قزاق به نامزدی دیمیتری مدودف چی نظر دارند؟
یازدهم دکبر روز بین المللی کوهستان است. آیا تاجیکستان به گروه این کشورهای کوهستانی سازمان ملل متحد شامل است؟
ساکنان بی سرپناه دوشنبه از مقامات شهرداری ناراضی اند. چرا؟
شنوندگان گرامی، در لابلای برنامه مطالبی دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. هیئت رسمی تاجیکستان بعد از انجام مذاکرات با ازبکستان اعلام کرده است که سال آینده برای خریداری 950 میلیون متر مکعب گاز طبیعی با ازبکستان توافق به دست آمده است. این مقدار گاز در مقایسه با سال روان 250 میلیون متر مکعب بیشتر است. اما فتح الدین محسی‌دینوف رئیس شرکت تاجیک گاز گفت که جانب ازبکستان هنوز نرخ فروش این مقدار گاز صادراتی خود به تاجیکستان را دقیق نکرده است. حالا تاجیکستان برای هر متر مکعب گاز به ازبکستان $100 پرداخت میکند، ولی پیشگویی میکنند که ممکن است نرخ این مقدار گاز از $100 به $130 تا $150 رسد، البته برای سال آینده. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکارمان ناصر جانی مامورزاده در دوشنبه.
رهبریت شرکت های تاجیک گاز و اوسترانس گاز این دفعه نیز نتوانستند سری مسئله تعیین قیمت گاز طبیعی برای سال 2008 به توافق رسند و گفته می شود این مسئله تا ماه ژانویه سال آینده معلق می ماند. اما فتح الدین محسی‌دینوف رئیس شرکت تاجیک گاز از مذاکرات تاشکند با یک سند امضا شده در مورد خریداری 950 میلیون متر مکعب گاز طبیعی برگشت. اخیرا هیئتی از تاجیکستان با هدف گفتگوشنید به خریداری گاز ازبکستان و تعیین نرخ آن برای سال آینده وارد تاشکند شده بود. فتح‌الدین محسی‌دینوف رئیس تاجیک گاز به رادیوی آزادی گفت در سال آینده ازبکستان انتقال گاز خود به تاجیکستان را تا 250 میلیون متر مکعب افزایش خواهد داد. امسال تاجیکستان از کشوری همجوار در حجم 650 میلیون متر مکعب گاز طبیعی خریداری کرد به جای 700 میلیون وعده شده. و اما مسئله به اصطلاح دردناک برای تاجیکستان این است که ازبکستان را برای بنرخ‌های جهانی برابر نکردن گازش باید روزی کنند. رهبری شرکت تاجیک گاز فتح‌الدین محسی‌دینوف میگوید جانب ازبکستان میخواهد گازی صادر میشده به تاجیکستان را بنرخ‌های جهانی برابر کند، اما جانب تاجیکستان خواسته است تا با اعتدال آمدن نرخ‌نوای گاز در جهان محاکمه این مسئله را به تأخیر اندازد. آقای محسی‌دینوف افزود
مسئله نرخ در مدت 2-3 روز باید معلوم شود. اونها یکم مجد رسی پیشی رو نکردن وزیر. این روز در حکومت جمهوری ازبکستان دیده می باراید. بعد به شرکت پیشنو یا با ما پیشنو میگه ما با حکومت جمهوری ازبکستان دیده می باراییم. حاضر تا این روز مسئله نرخ یکم گپی انیق نیست. هر کس یک فروشت می خواهد مالش رو قیمت فروشد. تقریبا ممکن از یک سیاسی توی اساس $50 شد. ممکن از هم زیاد باشد. 1000 متر مکعبش چون که طلبات با گاز طبیعی در جهان نرخ جهانی بلند شده است. خیلی تخمین ها است. شخصا من کوشش می کنم که $1 هم باشد نرخ گاز را پس کنم.
فتحیدین محسی دینف رئیس شرکت تاجیک گاز بود. سال جاری ارزش 1000 متر مکعب گاز ازبکی برای تاجیکستان 100 دلار و سال 2006 55 دلار آمریکایی مقرر شده بود. اما تحلیلگران تاجیک میگویند بالا روی احتمالی قیمت گاز وارد از ازبکستان برای رشد کاری کارخانه های صنایع تاجیکستان مانع جدی ایجاد خواهد کرد. اسماعیل طلباکوف وکیل پارلمان تاجیکستان بر این نظر است که با افزودن بهای گاز ازبکی احتمال مفلس شوی چند کارخانه صنایع تاجیکستان و رقابت ناپذیر شدن مال و محصولات آنها در بازار جهانی در میان می آید.
در اون کارخانه صنعتی که استفاده گاز با این اندازه ارزش اون بالا می رود، نرخ استحصال محصولات آنها فقط با ارزش اصلی او با اندازه 50% بالا می رود و نرخ او در بازار با دیگر مال هایی که از خارج می وارد می کنیم رقابت کرده نمی تواند. کارخانه ها را نیز شاید با مفلسی آورده رساند. این از احتمال دور نیست.
اسماعیل طلباکوف وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان صحبت می کرد. این در حالی است که سبب افزایش حجم گاز درخواست شده ازبکی برای سال آینده افزایش طلبات مرکزهای گرمی‌دهی دوشنبه، یاوان و چکالوسک و چند کارخانه صنایع تاجیکستان به این نوع سوزشواری عنوان می شود. حالی حاضر از ازبکستان روزانه تا 3 میلیون متر مکعب گاز طبیعی وارد تاجیکستان می شود که به گفته مقامات تاجیک گاز احتیاجات کشور را کاملا برآورده می سازد. حالا در دوشنبه برای 1000 متر مکعب این نوع سوزشواری 483 سومانی پرداخت می کنند، اما در شهر و نواحی که از گاز محلی استفاده می کنند مثل قرغان‌تپه، رومی و باختر برای همین مقدار گاز تنها 190 سومانی پرداخت می کردند. نصیر جان مامورزاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
توافقات تاجیکستان و ازبکستان درباره خریداری 950 میلیون متر مکعب گاز طبیعی برای سال 2008.
یک گروه کاری از نهادهای زیردخل دولت تاجیکستان برای بررسی وضع و مشکلات مرزی میان تاجیکستان و افغانستان از منطقه سرحدی شورآباد بازدید میکند. به این گروه کاری کارمندان دفتر ریاست جمهوری، شورای امنیت و نیروهای قدرتی کشور شاملند. منطقه مرزی شورآباد یکی از موضع‌های سرحدی است که انتقال مواد مخدر، زدخورد با گروه های قاچاقچی و گروگانگیری شهروندان تاجیکستان از طریق آن بیشتر صورت می گیرد. از زمان شوروی بیش از 30,000 هکتار مساحت در این منطقه مرزی بدون مراقبت باقی مانده است و حالا برای نظارت آن نیرو و مبلغ زیاد ضرور است. درباره نتیجه های بازدید این گروه کاری همکارم ابوبکر فیضعلی از شهر قرغان‌تپه مرکزی ولایت ختلان گزارش می دهد.
یک هیئت حکومتی عبارت از نمایندگان مقامات قدرتی، دستگاه اجرایی پرزیدنت و شورای امنیت تاجیکستان برای بررسی وضع نگهداری مرز عازم ناحیه شورآباد استان ختلان شده است. این هیئت وظیفه معین نمودن راه‌های ثمرناک حفاظت سرحد، دریافت اصول‌های جدید مبارزه با سرحد شکنان و پیشگیری قاچاق مواد مخدر و یراق را به سر داشته است. با گفته عبدالرحمن بوزمکوف، سابق سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه شورآباد که فعلا وظیفه معاونت سردار ریاست امور داخلی ختلان را به دوش دارد، ما از همین منطقه سرحد میان تاجیکستان و افغانستان از سوی قاچاقچیان افغان مورد استفاده وسیع قرار داشته است. همچنین مسئول ریاست امور داخلی ختلان گفت مقامات قدرتی تاجیکستان را وضع این منطقه سرحدی مدت زیاد است که به تشویش آورده است و اما بر اثر مشکلات زیاد طبیعی بیش از 30,000 هکتار مرز میان تاجیکستان و افغانستان از سوی مرزبانان تاجیک به نظارت بوده است. حتی در دوران شوروی نیز نظارت این منطقه مرز بسا سنگین بوده است. تخمین می رود که این تصمیم حکومت تاجیکستان بر اثر گرمگانگیری مردم دهات نزد مرزی تاجیکستان که مطابق به اطلاع غیر رسمی بیش از 30 نفر را تشکیل می دهد، همچنین ربوده شدن چاروای مردم این منطقه برداشته شده است. در همین حال احمد ابراهیم، مسئول خبرگزاری خطلان پرس، طریق تلفن در خصوص ساختن منازل از سوی شهروندان افغانستان در حدود تاجیکستان خبر داد و گفت بر اثر مشکلات این منطقه مرزی از نظارت سرحدبانان بیرون مانده است. گفته می شود که بر اثر یک عملیات اخیر نیروهای مرزبانی تاجیکستان در نزدیکی دهه واری ناحیه شورآباد یک قاچاقچی کشته و اعضای دیگری گروه مرزشکنان به خاک افغانستان عقب نشستند. بعدی آموزش وضعیت در این منطقه نزد مرزی، هیئت کاری و حکومت تاجیکستان آیدی بهتر کردن شرایط حفظ سرحد تکلیف های مشخص پیشنهاد خواهد کرد. ابوبکر فیضلی، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
نتیجه بازدید گروه کاری دولت تاجیکستان از منطقه مرزی شورآباد در مرز با افغانستان.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
یک روز پیش خبر پیشبری نامزدی دیمیتری مدویدف معاون اول نخست وزیر روسیه به مقام ریاست جمهوری در صدر خبرهای مهمی بین‌المللی قرار گرفت. اهمیت خبر مذکور این بود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور از این پیشنهاد جانبداری میکرد. تحلیلگران میگویند در پس همه این صحنه ها خودی پوتین قرار دارد و اکنون که وی از نامزدی مدویدف حمایت میکند با اطمینان کامل میشود گفت که مدویدف در انتخابات ریاست جمهوری 2 مارس روسیه پیروز خواهد شد اگر تصمیم پوتین عوض نشود. حالا سوالی که بیش از پیش فکر اکثریت را مشغول می‌دارد این است که مدویدف کیست و چی طرز به این پایه رسیده است. آنانی که امروزها درباره وی صحبت می‌کنند وی را شخص زحمت دوست و معمولی و فروتن ارزیابی می‌کنند.
دمیتری مدویدف سال 1965 در سن پیتربورگ به دنیا آمده است و در همانجا در دانشگاه تحصیل کرده است. مدت استاد همین دانشگاه نیز بوده است. 17 سال پیش به شهرداری سن پیتربورگ به حیث مشاور حقوقی به کار دعوت شده است، به شعبه ای که آقای پوتین رهبری آن را بر عهده داشت. همکاری وی با رئیس جمهوری کنونی روسیه یعنی با پوتین از همان سال یعنی از سال 1990 شروع شده است. سپس با آمدن پوتین به مسکو وی نیز بعد مسکو دعوت می شود و فعالیتش تا زمان رسیدن به مقام معاون اولی نخست وزیری روسیه همیشه با ولادیمیر پوتین ارتباط داشته است.
پیشبری دیمیتری مدویدف معاون اولی نخست وزیر روسیه به حیث نامزد مقام ریاست جمهوری روسیه در محافل سیاسی تاجیکستان واکنش های مختلف را به بار آورده است. کارشناسان تاجیک انتخاب و توصیه پوتین را از آن جهت مثبت ارزیابی کرده اند که آقای پوتین با وجود برخوردار بودن از آبرو و اعتبار در جامعه روسیه در قیاس با رؤسای جمهوری های آسیای مرکزی خواستار تمدید مهلت رئاست خود و تغییر قانون اساسی کشورش نشد. ولی ایده دیگر از سیاستمداران تاجیک میگویند انتخاب پوتین برگزاری یک انتخابات شفاف و دموکراتی در روسیه را زیر سوال میبرد. همکارم فرهاد میلاد دیدگاه های کارشناسان تاجیک را در یک گزارش خلاصه کرده است.
بیشتر کارشناسان تاجیک اعلام نامزدی دیمیتری مدویدف نایب سروزیر روسیه به مسند رئیس جمهور از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور را در قیاس با رهبران آسیای مرکزی که با هر راه و وسیله رئاست خود را تمدید کردند یک اقدام مثبت ارزیابی میکنند، زیرا با گذشت بیش از 15-20 سال اخیر رؤسای جماهیر آسیای مرکزی در انتقال قدرت به رهبری نو اقدام نکردند. قاسم بیگ محمد کارشناس در امور سیاسی گفت اقدام رئیس جمهور روسیه یک پیام مثبت به رهبر آسیای مرکزی است، اما آنها در دورنمای نزدیک پیروی به آن نخواهند کرد.
هرچند با این کار مدیران فعلی آسیای مرکزی می توانستند روی کشورهایشان را در برابر جهانی به اصطلاح پیشرفته سرخ کنند، یعنی می توانند با جایگزین کردن وارثان خود هم پای سیاسی خود را در تصمیم گیری های بعدی به دست بیارند و از طرف دیگر قدم به سوی مردم سالاری و دموکراسی کنند.
اعلام نامزد کرملین که جایگزین رئیس جمهور فعلی ولادیمیر پوتین خواهد شد در حال صورت میگیرد که در کشورهای آسیای مرکزی انتقال قدرت به رهبری نو نیز به اراده رئیس جمهوران بستگی دارد و تا حال هیچ یکی از رهبران آسیای مرکزی با اختیار خود از وارثش حرف نزده است. سرور سابق قرغیزستان اسکر اکایف را مخالفانش بر اثر یک انقلاب مخملی از قدرت دور ساختند و ترکمنستان تنها وقت صاحب رئیس جمهوری نو شد که رهبر سابق سفرمراد نیازوف فوتید. در قزاقستان و تاجیکستان رئیس جمهوران نورسلطان نظربایف و امامعلی رحمان حکومت خیش را با تمدید مهلتشان طریق رای دهی و تغییر سرقانون عملی کردند و همچنین انتظار می‌رود انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهوری در ازبکستان اسلام کریموف رئیس جمهوری فعلی سر قدرت باقی بماند. عبدالله رهنما کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان گفت اینکه انتقال قدرت در روسیه بدون تغییرات وارد کردن به سرقانون و دیگر قانونهای این کشور صورت میگیرد یک نمونه پیشرفت در سیاست پسا شوروی است. وی گفت اما آقای پوتین اقدام نکرد که سزاوار مقام بین المللی روسیه و نمونه مثبت برای کشورهای پیروی سیاستهای مسکو باشد.
این مسئله حتی برای کشورهای آسیای مرکزی که معمولاً مقلدان روسیه در سیاست هستند تاثیر بسیار منفی خواهد گذاشت. یعنی ما انتظار بودیم که مثلا پوتین جرأت بیشتری برای به طور بسیار شفاف رفتن پیدا میکند و امکان ندهد که یک انتخابی کاملا آزاد صورت گیرد، ولی به هر حال یک نوع انتقال قدرت صورت میگیرد که علاوه نتیجه آن تقریبا مشخص است.
در همین حال مرد محمد شایف کارشناس دیگر در امور سیاسی میگوید پیروی با پوتین برای رهبران آسیای مرکزی از لحاظ فنی امکان ناپذیر گشته است.
در آینده نزدیک یگان انتخابات ریاست جمهوری در آسیای مرکزی برگزار نمی شود. اگر ازبکستان را گیریم کریموف حتی وقت فکر کردن در این موضوع را ندارد. نامزدیش علکی گذاشته شده است. دیگر کشورها بعد از چند سال سر این موضوع می آیند. از این خاطر هرچند اقدام پوتین تاثیر می گذارد اما تنها در آینده خیلی دور.
انتخابات آخرین ریاست جمهوری در قزاقستان و قرقیزستان سال 2005، در تاجیکستان سال 2006 و در ترکمنستان سال روان برگزار گشتند. در ازبکستان نیز 21 دکبر سال روان انتخابات ریاست جمهور در نظر است. مهلت ریاست جمهوری در قرقیزستان و ترکمنستان 5 سال و در باقی مانده کشورها 7 سال مقرر شده است. یعنی تا انتخابات های ریاست جمهوری اکثر کشورها و پیروی به پوتین فاصله نظررس در پیش است. اما کارشناسان میگویند انتقال قدرت به رهبری نو در کشورهای آسیای مرکزی احتمال دارد به همان ویژگی های صورت گیرد که خاص منطقه است، یعنی یا به شیوه قرقیزستان و یا با راه ترکمنستان. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
دیدگاه های سیاستمداران و تحلیلگران تاجیک راجع به پیشنهاد نامزدی دیمیتری مدودف به مقام ریاست جمهوری روسیه.
اما در قزاقستان دیدگاه ها درباره انتخابات نوبتی رئیس جمهوری آینده روسیه تا حال تا اندازه فرق میکرد. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور این کشور زمانی به ولادیمیر پوتین مشورت داده بود که به انتقادهای غرب توجه نکند و برای دور دوم خود را نامزدی ریاست جمهوری پیشبری نماید. حالا چنین به نظر می رسد که پوتین از مشورت نظربایف به اصطلاح سرپیچی کرده است. چرا؟ همکار ما نصیب جان امانی در الماتا در این باره چنین می گوید.
کارشناسان و تحلیلگران قزاق به این نظرند که به مسند رئیس جمهور پیشنهاد گردیدن دیمیتری مدودف 42 ساله به کشورهای آسیای مرکزی به تاثیر نخواهد ماند، زیرا بندشی سیاستشناس ایداس سریموف سروری قزاقستان نورسلطان نظربایف قبلا به ولادیمیر پوتین مراجعه کرده بود که به انتقاد غرب اعتبار نداده نامزدی خویش را به دوره سوم رئیس جمهوری پیشنهاد نماید، ولی طوری معلوم امروز رئیس جمهوری روسیه طبق درخواست همتای قزاقش عمل نکرد و او جایگزین خویش را معلوم کرد و این برخورد پوتین بندشی آقای سریموف البته به دیگر کشورهای آسیای مرکزی تاثیر خواهد رساند. سیاستشناس میگوید امکان دارد آنان نیز آینده جایگزین خویش را پیدا خواهند کرد، ولی چنین برخورد به تاکید آقای سریموف به وضع سیاسی آینده این کشورها از جمله قزاقستان بستگی دارد.
نظربایف понятное дело, что он сама лично, исходя из своих каких-то желаний, власть никому в стране отдавать не будет.
سیاستشناس ابراز می‌دارد که نظربایف طبیعی است که شخصاً حاکمیت را به کسی نخواهد داد، ولی از سوی دیگر ما می‌فهمیم که جامعه می‌بیند که از خارج چگونه سیگنال‌ها می‌رسند. می‌بینند که به حاکمیت سیاستمداران جوان با اندیشه‌های نوین می‌آیند. به اندیشه من با چنین راه به سر قدرت آمدن مدودف قبل از همه بر روحیه مردم تأثیر می‌رساند. زیرا به گفته آقای سریموف در این کشورها سروران سال خورده و با اندیشه های کهنه عمل میکنند. در آنجا باشد سروران جوان داننده زبان های خارجی و تکنوکرات به سر قدرت میآیند. بر علاوه به اندیشه سیاستشناس شرط دیگری چون پوتین رفتار نمودن دیگر سروران آسیای مرکزی این است که اگر در کشورهای منطقه مخالفین قوی ارضی وجود کنند و در داخل حکومت نیز گروه های نیرومند پیدا شوند و به رئیس جمهور تاثیر رسانند، طبیعی است که وی نیز راههای پیدا کردن وارث و با роҳи нарм ва безарар спордини ҳокимиятро меҷӯяд. Сиёсатшиноси дигари Қазоқ Досим Сатбаев низ чунин роҳи таблиғ қудратро дар Қазоқистон аз эҳтимол дур наметонад, зеро дар ин кишвар низ чун дар Русия қудрат дар дасти як ҳизб аст ва дар Қазоқистон Назарбоев сарвари ҳизби ҳокими Нуротан мебошад. Дар ин ҷониб ҳамон нақша аст ва маҳз ҳизб аз сафҳои хеш номзадро пешбарӣ мекунад ва раиси ҷумҳур онро ҷонибдорӣ менамояд ва ин нақша комилан имкон дорад дар Қазоқистон низ истифода гардад. Зеро то соли 2012, яъне то давраи навбатии интихоботи раиси ҷумҳур, Назарбоев ҳам ба синни 72 мерасад ва ин омил низ имкон дорад ба тасмими ӯ таъсир расонад ва бо баргузидани ворис ӯ таъсири хешро ҳамоно дар ҷомеа чун сарвари ҳизб нигоҳ дорад. Ба таъкиди ҳамсӯҳбатони мо, муҳимтарин нукта ин аст ки чун номзад пешниҳод шудани Дмитрий Медведев ва минбаъд Владимир Путинро иваз кардани вай, ягонаи даврон ва ивазнашаванда будани баъзе сарварони минтақаро ба ҳеҷ мебарорад. نصیب‌جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
واکنش ها با پیشبری دیمیتری مدودف با مقام ریاست جمهوری روسیه.
سازمان ملل متحد در اشخابات پایتخت ترکمنستان مرکز نوی را باز کرد. این مرکز با نام پریوینتیو دیپلماسی یا دیپلماتی بازدارانده به حل مباحثات دیپلماتیک کمک و تلاش های جانب های زیدخل را هماهنگ میکند، مرکزی مذکور همچنین برنامه های کشورهای آسیای مرکزی را برای مبارزه بر ضد قاچاق مواد مخدر، بر ضد تندگرایی و جرم و جنایات سازمان یافته هماهنگ میکند. در این باره همکاری ما شهلا گلخواجه گزارش میدهد.
هرچند منطقه آسیای میانه دارای تاریخ کهن است و از نفت و گاز طبیعی نیز غنی است، ولی همزمان این منطقه با تهدیدهای امنیتی روبروست که تاثیر آن میتواند فراگیرتر از منطقه باشد و با هدف حل این نزاعات در حدود منطقه در جریان کنفرانس دروزه در اشقابات پایتخت ترکمنستان مرکز جلوگیری از نزاعات و همکاری بین المللی سازمان ملل متحد افتتاح یافت. قربانگلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان مهمیت بو شدن این مرکز را در اشقابات چنین ارزیابی کرد.
Между тем, история в том числе и современная знает немало фактов, когда дипломатия в разных своих формах и проявлениях.
Тарихи гузашта ва муосир шоҳиди ҳодисаҳои зиёде аст, ки дипломатия дар ҷилавгирӣ аз ҷангу низоҳо нақши муҳим бозидааст.
Выступала серьёзным фактором предотвращения войн и конфликтов.
مهمیت تأسیسی این مرکز را دیگران از جمله امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان که آن وقت با سفری کاری در اشقابات حضور داشت و همچنین وزیران امور خارجه قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران تاکید کردند. در این کنفرانس نمایندگان از طرف سازمان همکاری های شانگهای، سازمان همکاری های اقتصادی، کشورهای مشترک المنافع و سازمان ملل متحد نیز شرکت داشته، راجع به اهمیت این مرکز فکر و ملاحظه های خود را بیان کردند. لومپاسکا یاوری دبیر کلی سازمان ملل متحد در امور سیاسی به هنگام سخنرانیش به این نکته هم اشاره نمود که تأسیس یابی این مرکز محصول گفتگوشونیت های چندین ساله و یک صحیفه تازه در تاریخ منطقه است.
After years of careful consultation and negotiations, this event arises with a high spirit of cooperation and friendship.
پس از گفتگوشونیت ها و ملاقات های زیاد احتیاط کارانه، این حادثه در روحیه دوستانه صورت می گیرد و این صحیفه تازه را میان همکاری های سازمان ملل و کشورهای آسیای میانه باز می کند.
It begins a new chapter in the partnership between the UN and the countries of Central Asia.
لومپاسکا از جمله افزود متاسفانه کشورهای آسیای مرکزی به واسطه جنگ و نزاع را از سر گذراندند. از جمله تاجیکستان تا کنون پیامدهای جنگ شهروندی را که سالهای 1992-1997 این کشور را فرا گرفته بود احساس میکند و جنگی که سالهای طولانی در افغانستان ادامه دارد این کشور را از امکان همراهی با برنامه های صادرات محصولات از آسیای میانه تا به این اواخر محروم نموده بود و اقتصاد منطقه در اثرات تجارت مواد مخدر افغانی قرار دارد. از سوی دیگر افزایش تعداد نشه‌مندان با نظام بهداشتی کشورهای منطقه‌ای نیز به تاثیر نبوده است. مبارزه با چنین مشکلات و جلوگیری از نزاع عهده‌داری‌های بزرگ را تقاضا می‌کند و سازمان ملل متحد امید بر آن دارد که گروه‌های منطقه‌ای از قبیل سازمان همکاری شانگهای که کشورهای قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، روسیه و چین را متحد میکند برای رسیدن به هدفهای این مرکز کمک خواهند رساند. خورشید انور دبیر کلی سازمان همکاری اقتصادی که همچنین کشورهای ایران و ترکیه به آن شاملند میگوید برنامه های این مرکز جدید کمک های گروه های چهارگانه را نیز تقاضا میکند.
The 21st century has begun with events of great consequence. These are unfolding in rapid succession.
قرن 21 با حادثه های مهم شروع گردید و این حادثه ها با سرعت جریان می گیرند. تأثیر آنها فقط به یک کشور و یا منطقه محدود نمی شوند، زیرا تهدیدهای تروریسم و اکستریمیسم، قاچاق مواد مخدر و انسان، فساد و تغییر اقلیم به همه ما دخل دارد.
And the steady degradation of environment affect us all.
دبیر کلی سازمان همکاری های اقتصادی از جمله گفت این مرکز میتواند برای بالا بردن نفوذ سیاسی ترکمنستان که سالیان زیاد در اسارت خودساخت سفرمراد نیازوف قرار داشت امکان فراهم آورد.
برنامه ها و هدف های مرکزی دیپلماتیایی بازدارنده یا پریونتیو دیپلماسی در ترکمنستان. شنوندگان گرامی، بدین طریق ما به نیمه دومی این ساعتی برنامه همون رسیدیم و یادآوری میکنیم که در قسمت دوم بعد از یک ترانه این مطالب را به شما پیشکش میکنیم.
یازدهمی دکبر روز بین المللی کوهستان است. آیا تاجیکستان به گروه کشورهای کوهستانی سازمان ملل متحد شامل است؟
امروز جاله بده یا جاله اصفهانی، شاعره نام‌آور ایرانی تبار مقیم بریتانیا، در لندن به خاک سپرده می شود.
ساکنان به سرپناه دوشنبه از مقامات شهرداری ناراضی اند. چرا؟
شنوندگان گرامی، برای گرفتن پاسخ به این سوال در نیمه دوم گزارش ها را به شما پخش میکنیم، برایتان پخش میکنیم، ولی حالا یک ترانه به شما پیشکش میشود.
من زن ایرانی، اهل خود دیوانی، آینه ی دق کرده بس که دق دق کرده، مثل یک کوه یخ می چکم در مطبخ، از سپاه تسلیم روز و شب بی تقویم. آی مردم مردم، باز هم سر خوردم، مردم از مرد بد نامردم. من به خود نه که به زن بد کردم،
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. 11 دکبر روز بین المللی کوهستان است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال 2002 را سال کوهستان اعلان کرده بود و در پایان سال تصمیم گرفت که هر سال 11 دکبر چون روز بین المللی کوهستان شناخته شود. این پیشنهاد اصلا از طرف اسکر آقایوف رئیس جمهوری وقت قرغیزستان در سال 1996 در یکی از کنفرانس های بین المللی در بیشکک مطرح شده بود. برنامه های سازمان ملل متحد برای کشورهای کوهستانی از سال 2002 آغاز به فعالیت کرد و تا حال 48 کشور عضو برنامه همکاری های کوهستانی می باشند. افغانستان و جمهوری های آلتای قلمرو روسیه، ارمنستان و گرجستان، ایران و قرغیزستان و رومینی و سربستان از جمله این کشورها به شمار می روند. طبق مقررات در کشورهای کوهستانی عضو این گروه برنامه های ویژه رشد سازمان ملل متحد پیاده می شود. آیا در تاجیکستان نیز چنین برنامه ها وجود دارد؟ و آیا تاجیکستان با عنوان یکی از کوهستانی ترین کشورهای جهان زیر پوشش این برنامه های سازمان ملل متحد قرار دارد یا خیر؟ در این باره توجهتان را به گزارش همکارم برات یوسفی در دوشنبه جلب میکنیم.
تاجیکستان یک کشور اصلی کوهستان است و رشد مناطق کوهی این کشور با پیشرفت اکثر بخش های جامعه کشور سخت بستگی دارد. با منظور این در گذشته در انتهای سالهای 80 قرن گذشته حکومت وقت تاجیکستان برنامه مخصوصی رشد مناطق کوهستانی کشور را روی دست گرفته بود که توجه اصلی در این برنامه به بهسازی زندگی مردم با استفاده از ذخایر خودی کوهستان بود. اما متاسفانه این برنامه عملی نشد و نیز شرایط زندگی در مناطق کوهستانی کشور با مشکلات بیشتر روبرو شده و ذخایر صنعتی و کشاورزی فراهم در کوهستانی تاجیکستان تقریبا خارج از مورد استفاده گردید. با این وجود که تاجیکستان تقریبا در 5 سال اخیر برنامه های بزرگتر در همدستی با سازمان های بین المللی و سرمایه و کمک های بلاعوض خارجی روی دست گرفته است، فعلا نمی شود گفت حکومت برنامه های جدی رشد کوهستان رو روی دست دارد. و اصلا حکومت تاجیکستان ایلو برنامه های الهیده کوچک برنامه مشخصی را نیز در مورد رشد کوهستان کشور به تصویب نرسانده است. اما طوری هم گفته شد تجدید راه های کوهستانی از جمله دوشنبه تا بدخشان از طریق کلاب، همچنین دوشنبه تا جیرگتال، ورزاب تا چناق و مرز ازبکستان، اینچنین بنیاد نخبهای انزاب، شرشر، شهرستان، بنیاد نیروگاه های سمتودا یک، سمتودا دو، همچنین نیروگاه های کوچک در بدخشان و رودخانه زرفشان که اکثر این طرحها هنوز انجام نشده است، از برنامه های عنوان می شود که در رشد مناطق کوهستانی کشور مساعدت خواهد کرد. ولی طرحهای بزرگی با مثل نیروگاه روغن، کارکرد ذخایر نفت و گاز و سنگهای گرانبها که واقعا در پیشرفت مناطق کوهستان تاثیر جدی وارد خواهد کرد، با مشکل عدم سرمایه مواجه است. همچنین بخش های اصلی کوهستانی تاجیکستان، کشاورزی، چارو پروری و مانند به اینها نیز به مشکلات زیاد روبرو است. در رابطه سازمان های غیر حکومتی با سرمایه خارجی برنامه های در چند منطقه کوهستانی تاجیکستان را روی دست دارند که اصلا با احیای این بخش ها ارتباط می گیرد. کشور عبدولی شایف رهبری برنامه رشد جماعه های مناطق کوهستانی بنیاد آقاخان می گوید برنامه آنها در مناطق کوهستانی بدخشان، خطلان، وادی رش و نواحی تابع مرکز فعالیت دارد.
اساسا در چهار سمت، در سمت رشد کشاورزی، سوهای کشاورزی در کوهستان، در سمت رشد سیستم های اریگاسیونی، سمت رشد سوهکوری در شرایط کوهستان و خصوصا در سمت سوهکوری ما دقت اساسی می رود به کارکرد محصولات کشاورزی، یعنی زراعت و میوه و سبزیجات و اینچنین در سمت رشد توریسم در کوهستان. کورد رو دایست داریم. برنامه نهایت زیاده است. 500 برنامه ما داریم.
کشور عبدولی شایف رهبری برنامه رشد جماعه های مناطق کوهستانی بنیادی آقاخان. آقای عبدولی شایف می افزاید عدم بازارها در کوهستان تاجیکستان با یک مشکل عمده صاحب کاران و کشاورزان تبدیل شده و سدی راه پیشرفت و افزایش سطح زندگی مردم مناطق کوهستان می گردد. در همین حال حورنیسا غفورزاده رهبری مرکز دستگیری جامعه شهروندی در منطقه رشت میگوید این مرکز در 7 ناحیه منطقه رشت برنامه های آموزشی بلند برداشتن سطح اجتماعیت مردم کوهستان با منظور استفاده از ذخایر محلی رو روی دست داشتند که در بیشترین موارد موفقانه انجام شده است. اما میگوید برنامه های انجام داده این مرکز قابل فرا گرفتن همه مشکلات کوهستان رو نداشته است، زیرا توجه حکومت به حل مشکلات جدی به نظر نمیرسد.
مشکلاتی اجتماعی است، بیکاری جوانان است، مهاجرت مهنتی است، درست استفاده نبردن قوای کاری است و برنامه مخصوصی دولت برای رشد مناطق کوهستان نیست. یک برنامه جلب کننده و جالب و متاسفانه یک چیز است که امروز حکومت تاجیکستان درست احساس نمی کند که تاجیکستان یک دولت اگراری هست و برای این خیلی باید اهمیت جدی داد و از این هم استفاده درست بردن این аграрни системаи кишварамон мо метавонем ба дастовардҳои бузург ноил шавем.
Хурдинисо Ғафорзода, раҳбари маркази дастгирии ҷомеаи шаҳрвандӣ дар минтақаи Рашт. ба эътиқоди хонум Ғафорзода, пояи аслии ин мушкили мардуми кӯҳистон дониши нокофии мутахассисин дар манотиқ аст. ба гуфтаи ӯ, шурӯъ аз раҳбарони баландмақоми минтақаҳо то мутахассисини бахшҳо аз кору масъулияти худ хуб огаҳӣ надоранд ва ё ин масъулиятро бо сабабҳои мухталиф комил анҷом намедиҳанд. ба ин тартиб, ба гуфтаи коршиносон низ адами донишҳои нокофӣ ва садгузорӣ ба варидоти сармоя ба кашфу истифодаи босамари захоири манотиқи кӯҳистони кишвар нақши кӯҳистонро дар ҳама бахшҳои иқтисодиёт ва иҷтимоияти тоҷикистон камранг кардааст. барод юсуфӣ, радиои озодӣ, душанбе.
вале ҳар гоҳ ки дар тоҷикистон дар бораи манотиқи кӯҳистонии ин кишвар сухан дар миён аст, пеш аз ҳама кӯҳистони бадахшон дар зеҳнҳо барҷастатар мешавад. агар 93% қаламрави тоҷикистон аз кӯҳистон иборат бошад, пас бо итминони комил метавон гуфт ки қаламрави вилояти бадахшони тоҷикистон 100% кӯҳистон аст. ба далоили кӯҳистонӣ будани маҳал зимистон тақрибан иртиботи заминӣ бо ин минтақа қатъ мешавад. ҳамкори мо Файзи Мирҳасан бо назардошти вижагиҳои кӯҳистонии вилояти бадахшон аз Хорух ин гузоришро ба мо фиристод.
هرچند 97% حدود بدخشان کوهساران است و زیر این کوه آب به قول متخصصان ثروتهای گرانبها نفت است اما مسئولین حکومت محلی با صرف زیاد مبلغ و نیروی کاری هنوز هم میخواهند رزق و روزی ساکنان منطقه کوهستانی را در روی زمین پیدا کنند با این مقصد حتی ساکنان دیهات را تشویق میکنند تا روی تخت سنگهای اولیهشان خاک پوشیده کندم و سبزاوت کش کنند. از سال 1995 باشد بخش گیالوگی حکومت این استان از فعالیت باز مونده است. اما زور یوروف یکی از محققان رشته گیالوگی که به قول خودش هیچ سنگریزه این دیار از نظر او پنهان نمانده است میگوید که رزق و روزی این مردم رو نه در روی زمین بلکه در قاره زمین باید جست. زور یوروف گفت که در مرحله اول یعنی تو زمانی که مشکلات برق از بین نرفته است با کروی اکتشافی و فروش محصولات نیمتیار از سنگوی گرانبا او مشغول باید شد. وی گفت
ما بسیار مکتوب های بسیار نوشتیم راجی به همه این کاروی که فسکتی محضواتی که در پیشرفتی روزای برخشون ضرورت دارن و گفتم که اشت اینیستر اون اکتزار آماده هستم یک سال دو سال به این کاروی اکتشافی گیرانگی استگذاری کنند و آدم زیاد صاحب کار می شود. فرض کردیم به هر یک کارخانه که یعنی زامن همین منطقه معدنی یک کارخانه چند نمود تولید محصولات اگر که تشکیل شود تمام این معدنی در کار می دارن کمش از 6000 آدم در هر یک این کارخانه باید کار کنند.
زوریوروف بیان داشت که در بدخشان 4 منطقه معدنی وجود دارد که یکی از این منطقه‌ها دارای سنگ‌های زیاد گرانبها و معدن‌های مختلف می‌باشند. وی گفت که در دنیا 2 کان بزرگ نیکل موجود است، یکی در روسیه و دیگری در کانادا. اما به قول متخصصان کان نیکل نویه وانچ بر اردو این کانو هم از جهت صفت و هم از جهت مقدار برتری اوی زیاد دارد. وی ابراز داشت
وقتی که ما مقایسه کردیم به همه صفت ها به اونو مانند است لیکن از بعضی طرف ها این برتری زیادتر دارد. فرض کردیم پلاتینو روی پلاتینو رودی و پلاتی اینا چند برابر صفت نوکی زیاد از نویدن و خونجا این مدرانوز که قیمت نهایت زیاد دارد.
با گفته زوریوروف برای جلب سرمایه خارجی در استخراج و کورگرد اشک کن منطقه 3 سال پیش حکومت کشور مزایده اعلان نمود اما در دوم این سال تنها یک شرکت قزاقین موسوم و مینرال موافق شد اجازت کار در کن مس اوکجلگای نویای مرغوب را به دست آورد. به قول مسئولین کمیته اقتصاد حکومت نوسون شرکت مذکور ساختمان روی موشنگد را به سمت کن مس انجام داده است و از سال آینده با استخراج آن شروع میکند. فیض میرحسن، رادیو آزادی، خورو.
تاکید بر دشواری ها و همچنین برتری های ولایت کوهستانی بدخشان در رابطه با روز بین المللی کوهستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
هفتم دکبر در نتیجه انفجار در یک بنای چهار طبقه در شهر دوشنبه بیش از 20 خانواده به سرپناه ماندند. تا کنون مقامات هیچ فرضیه رسمی درباره سبب های این انفجار و عاملان آن پیشکش نکرده اند، اما ساکنان این بنا شکایت از آن دارند که مقامات مسئول با مشکلات آنها که با کودکان خردسال و پیران برجا مانده به منزل مانده اند توجه ندارند. همکار ما سیاف مزراب بعد بازدید از این بنای خراب شده و صحبت با ساکنان آن گزارش آماده کرده است که با هم میشنویم.
باد و باران سرد شب سه‌شنبه 11 دکبر را صدها ساکن دوشنبه پایتخت تاجیکستان زیر هوای کشاد و در خانه های ولنگار پیشواز گرفتند. 420 تن از ساکنان کوچه نعمت قرابایوف خانه 15 که روز جمعه 7 دکبر بر اثر انفجار به خانه و درمانده اند، بیش از 5 روز است که در بدترین شرایط به سر میبرند. ساکنان بنای انفجار دیده میگویند قسمتی از آنها را مسیحیان کنشت کوریاوی سانمین زیر بال گرفتند و 4 آیله همکنون در کلیسا به سر میبرد. این در حال است که به اطلاع هاشم قطبی دینوف ساکن همین بنا که واقعا در کلیسای کاتولیکی نماز مسلمانی میگذارد، یگان تن از مسئولین مساجد اسلامی که در نزدیک همین بنای آفت رسیده قرار دارند با کمک آنها نامده است.
مسیحیان مسلمان یگان کس اومدگی نیست و یگان کس پرسیدگی نیست. ما را حالمون چی خیلی فقط همین کریستیانو این اومدگی همو اومده همو صدیق ما را ایجا آورده.
همی سرکف میناداریم که ما را اومده جو کدن نکی تاجیکوی خدمون که ما را یگان کس نمیپرسه، یک کس نمیگه که شما چی شرایطی دارین چی حال دارین.
علی خان شانکیوف رئیس بنای مزبور میافزاید تا هنوز از حکومت ناحیه فردوسی مسئول در خانه آنها را نکوفته است و کمک پیشنهاد نکرده است.
یگون کس از اهالی همین خانه و پرسیدگی نیست که با چی حالین.
علی خان افسود صدها نفر از ساکنان بنا در چند حجره قسما ضرر دیده و به در و تریزه همین بنا روی هم خوابند. نظر بگیم بزرگبک و ساکن دیگر این بنا میگوید در موردی که پلیس و مسئولین حکومت به این بنا نمی آیند، گروه دزدان شبها به خانه های ولنگار هجوم کرده آخران شکسته پاره های آن را میربایند.
دزدو میدارن تو دوی شب بالا میرن، اما چوب و تخته همجا گرفته هستن تو دو سه شب.
ولی عذابی علیمتر 5 تن از اطفال مجروح داشتند که همکنون در حالت سنگین در بیمارستان قریه بالا بستری اند. گلبادام و مادر دو تن از کودکان مجروح میگوید
بودم و شانوزه بودم رحمونالی بلی صدا کسال یکون کسی اردام نمیکنه ایسو خدم دورو ما خریدستم دورو باشه
یگانه کمک مالی را به اطفال خود ساکنان بنای آفت زده می رسانند که به گفته علی خان شانکیوف رئیس بنا همه روزه تا 50 دلار آمریکایی برابر به 170 سومانی جمع کرده و توسط والدین اطفال به دختران می دهند تا به مریضان دارووار دهند. از سوی دیگر همسینفان اطفال آخران درم های برای یک بریدن نان داده والدین را در مکتب خانه ها جمع کرده و به مادر اطفال مجروح 100 سومانی دادند. و اما حکومت چی؟
یک خانه را کلیونکه نزدن که کودکا شد همجا شوشون روز کنند.
حکومت محلی به اطلاع شهیدان تنها اطراف بنا را با پلاستیک پیچیده است تا به چشم راهگذران ننماید. با پلاستیکی که در آن با حرفهای بزرگ نوشته شده است استقلالیت تاجیکستان پاینده بود و شکر استقلالیت وطن. این هم در حال است که ساکنان بنای آفت رسیده میگویند مسئولین از ترمیم بنا کاملا دست برداشتند.
تاجیکستان مبلغ ندارد که شما در امون دوم ساز کنند. این هم تری گفته ایست.
رئیس نوحیه میگه که خونه تون ساز بدگی تون بشینین. امون رئیس نوحیه خودش بیا فرزنداش در خونه ما یک هفته مونه با ممیوم زندگی میکنم ای قفویم.
میزراب و زولفیه یک ساکنی سالخورده همین بنا میگوید بیشتر از عذاب به خانه و دری اذیت یتیمی را در طول این 5 روز اخیر کشیده است. او میگوید
ما فکر میکردیم که دولت پدری ما هست، حکومت دولت پدری ما هست، نکی نفهمیدیم که هیچ کس نداشتیم.
بنای مزبور به گروه بناهای معروفتر به خروشوفکا شامل است که در سالهای 60 عصر پر ساخته شده است و در این گونه خانه ها تنها کم بیزاعتان به سر می برند. سیاف میزراب رادیوی آزادی دوشنبه.
نگرانی ساکنان یک بنای از ترکش و انفجار خراب شده در دوشنبه که بعد از آن به سرپناه مانده اند.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
ژاله اصفهانی شاعره ایرانی تبار مقیم بریتانیا را که در تاجیکستان با نام ژاله بده می شناسند امروز در لندن به خاک سپرده می شود. یادآور می شویم که خانم ژاله 29 نوامبر در لندن در سن 86 سالگی درگذشت. این شاعره نام‌آور را در مسکو و باکو و در دوشنبه اهل ادب و فرهنگ به خوبی می شناسند. زیرا وی بعد از مهاجرت از ایران مدت در مسکو زیست و هرگاه برای ملاقات با دوستان همقلمش به شهرهای دوشنبه و باکو سفر می کرد. از خانم ژاله اصفهانی 13 مجموعه اشعار میراث ماند که یکی از آنها پرندگان مهاجر است. خانم ژاله خطاب به همدیارانش که رو به مهاجرت آورده اند چنین گفته بود:
پرندگان مهاجر، در این غروب خاموش که ابر تیره تن انداخته به قله کوه، شما شتاب زده راهی کجا هستید؟ کشید پر به افق تک تک و گروه گروه. چه شد که روی نهادید بر دیار دیگر؟ چه شد که از چمن آشنا سفر کردید؟
امروز در مراسمی به خاک سپردن خانم ژاله در لندن دوستانی و شرکت دارند. شهرام تبری همکاری ما در بخش فردای رادیوی آزادی یکی از آنهاست. حالا خانم شهرام تبری با ما در خط تلفنند. خانم تبری، ممکن است بگویید که این مراسم چی طور انجام می گیرد؟
بله، این امروز ما اینجا همه جمع شدیم. شما تمام کسایی رو که در برنامه‌های لندن شعرخوانی‌های خانم ژاله، برنامه‌هایی که انجام می‌گرفته شرکت داشتن، چهره‌های سرشناس رو همه رو اینجا می‌بینید. شاعرها، خانم شاداب وجدی، خانم لعبت والا، خانم پگا، از نویسنده‌ها خانم روحی شفیعی، آقای دکتر آجودانی و آقای مسعود بهنود، خیلی‌های دیگه جمع شدن در اینجا و الان من در برابر اتومبیل ایستادم که تابوت خانم ژاله را آورده و ایشون طبق وصیتشون نخواستن که به خاک سپرده بشن و ترجیح دادن که سوزونده بشه جسدشون مانند همسرشون، و اینجا تابوت ایشون رو به یک آتشکده در غرب لندن آوردن که تا ساعتی دیگه این مراسم انجام میگیره. هم دوستان ایرانی و اقوامشون، دو تا از پسراشون اینجا هستن همه و با گلهای قرمز و صورتی اینها رو وقتی تابوت از ماشین بیرون بیاد اینها رو نثار خواهند کرد و بعد از اونجا به یک سالن کوچیکی خواهیم رفت که در اونجا چای و قهوه و غذای مختصری داده خواهد شد و مراسم اونجا یادبودی برگزار میشه.
تشکر خانم.
مراسم اصلی یادبود ایشون روز یک شنبه باز هم در لندن خواهد بود که انشالله باز براتون گزارشی از اون خواهم داد.
تشکر. شنوندگان گرامی، شما گفتگوی مستقیمی ما را با شهرام تبری از مراسم آتش زدن جسد ژاله اصفهانی شاعره مهاجر ایرانی تبار در لندن میشنیدید.
بامدادی بخش توجیکی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجای کوتاه 41, 31 و 25 متر و در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org و www.ozodi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه توجیکستان و جهان.
و حالا شارح ورزش رده آزادی نرزالله لطیف در دوشنبه درباره دستاوردهای گشتگیران تاجیک در مسابقات بین المللی و نتایج جام فدراسیون کمانوری تاجیکستان گزارش می دهد.
ورزشکاران جوان تاجیک در مسابقات بین المللی در رشته گشتی فرنگی یا یونانی رومی در شهر بخارای ازبکستان یک مدال طلا و یک نشانی برنجی به دست آوردند. نوریدین آلانظرف در رقابت‌های انفرادی در وزن خود جای اول را کسب کرد. محمد نومانزاده در وزن خود در جای سوم قرار گرفت. پهلوانان دیگری تاجیک فیروز بابخانوف و آیت الله حبیب الله در مسابقه بین المللی اید به گوشتی فرنگی در شهر تلدیقرغان قزاقستان متناسبان در وزن‌های 54 و 58 کیلو با مدال‌های برنجی مکافاتونیده شدند. نماینده دیگری تاجیکستان دوست مراد قهاروف نیز در مسابقه بین المللی در رشته گوشتی آزاد در شهر مسکو روسیه در وزن خود صاحب مدال برنجی گردید. خبری دیگر برای هواداران کمانوری، مسابقه برای دریافت جام فدراسیونی کمانوری تاجیکستان در شهر دوشنبه با پیروزی رستم محمودوف بین مردان و البینا کمالیدینوا میانی زنان خاتمه یافت. در سبقت مردان مکسیم زینی دینوف جای دوم و علیشه رجبف جای سوم را از آنی خود کردند. در سبقت زنان فیروزا زوباید و در جای دوم و زهرا تغایی در جای سوم قرار گرفتند. نرگیس نبیوا رئیس فدراسیون کمانوری تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت بهترین کمانوران کشور برای دریافت راحت ها به بازی های المپی سال 2008 تلاش خواهند کرد، ولی افزود او
برای پیشروی کمانوری اومان در تاجیکستان پیش از همه مبلغ لازم است. اگر مبلغ داشته باشیم بیشتر در خود جمهوری مسابقه گذراندن می توانیم، هم برای نورسون هم برای کلانسولون و البته بهتر در مسابقه های بین المللی برآمد کردن می توانیم.
و خبری آخرین، از 12 تا 14 دکبر در تالار ورزشی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان مسابقات قهرمانی کشور در رشته تنیس روی میز بین مردان و زنان برگزار می شود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با این گزارش برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی را به پایان می بریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 6 بامداد به وقت دوشنبه آغاز می شود.
با امید روز و روزگاری خوش به یکا یک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من عبدالقیم قیمزاد در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
شب خوش.